درس خارج خود جلسه 51 12 بهمن ماه 92.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وسيما بقية الله بالأرضين. اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، فترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. ماه مبارک رمضان با اینکه بهار عبادت بالمعنی الاخصه، یعنی روزه، نماز، استغفار، مناجات، ذکر و تسبیح، انس با خدای متعال، بهار این سنخ عبادات هست، اما میبینیم در این حال به ما دستور دادن که هر شب در دعای شریف افتتاح این جمله ها رو، ذهن ها رو منعطف کردن به این که در کنار اون مسائل پر اهمیت و پر ارزش، اما توجه به این جهات هم داشته باشید و از خدای متعال با همون حال توبه و انابه و استغفار و صوم عرض کنید: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. ما اظهار اشتیاق میکنیم به سوی تو در اقامه یک دولت کریمه، و همچنین دولتی که در پرتو اون دولت تو عز به هل اسلام و اهله، اسلام عزیز بشه، که عزت اسلام به اینه که همه امور در دولت و در ملت بر اساس تشریعات اسلام انجام بگیره، و عزت مسلمین باشه که فقط عبودیت در قبال خدای متعال داشته باشن، از هیچ طاغوتی، از هیچ غیر خدایی که مأمور نیستیم اطاعت او اطاعت نکنیم، و تذل به هم نفاق و اهله، و تجعل و نافی ها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک. یک حکومت کریمه ای که این خصوصیت رو داشته باشه که ما من الدعات الى طاعتک باشیم در اون حکومت، و القادت الى سبیلک باشیم، مردم رو به راه درست، راه ایمان، راه خداپرستی، راه تقوا قیادت کنیم، رهبری کنیم. و همه اینها طریقیت داره، نه موضوعیت داره به این که و ترزق و نابه ها کرامت از دنیا و آخر. پس جامعیت اسلام که شگفت‌انگیزه و خود اینا دلیل بر حقانیت اسلامه. یک انسان مکتب نرفته، یه هیچ جایی ندیده، این جور جامع الاطراف فکر بکنه، حرف بزنه، غیر از وحی تصور نداره. خود مطالعه احکام اسلام ادل و دلیل بر حقانیت اسلامه، بر حقانیت رسالته، بر حقانیت این 14 نور پاکه. اینا دانشگاه های عالم و ادلته یا ولتی گوشه هایی از اینا بر میخورند، و اینا همه اینا رو در اون اعصار جاهلیت اینجور اینا رو بیان کردن که با ادق موازین علمی میبینیم که هرچی پیش رفت کنیم همینا درسته. خب این جامعیت احکام اسلام و دید اسلام راجب انسان، راجب جهان، عرض کردم در ماه مبارک رمضان، در بهار عبادت بالمعنی الاخر میبینیم توجه میده ذهنها رو که از این هم غافل نباشید، این رو هم از خدای متعال بخواد. خب مصداق اعلا و اتم و اجلای این دولت کریمه اونگاه هست که معصوم در رأس این باشه، که جهان منتظر است که حضرت مهدی ارواح و نافدا عجل الله تعالی فرجه الشریف به اذن الله تبارک و تعالی ظهور بفرمایند و اون حکومت عادله به تمام معنای جهانی رو برقرار کنند. اما اینجور نیست که در طول دورانهای تاریخ تا زمان ظهور اون بزرگوار بنا باشه و اسلام فرموده باشه که حاکم بر شما و کسی که امور شما را اداره میکنه تواقید باشن. شما خودتون صلاحیت ندارید، آدم هایی با تقوا و با ایمان صلاحیت ندارن خودشون را اداره کنن، اداره امورشون را بسپرن به تواقید، به مشرکین، به کفار، به فساق. این که نیست، پس یه دولت کریمه به یک معنای بسیار متفاوت البته با او که لا یقاس بهم احد و به افعالهم احد، این قابل تشکیل به واسطه یک حاکم عادل، یک فقیه جامع و شرایط عادل. و به حمد الله تو این مملکت به اراده الهی و با انفاس قدسیه ابرار و متقین که در رأس اونها حضرت امام قدس الله و نفسه و شریفه بود و مراجع بزرگی که انصافا همکاری کردن، همیاری فرمودن و مردم عزیز و شریفی که حمایت کردن و به حمد الله این حکومت کریمه برقرار شد. خب کاستی های اگر هست، این کاستی ها که حتما هم هست، نادرستی ها، نه فقط کاستی ها، ناروایی های هم وجود داره. خب بخش هایش مال کمکاری های ماست، ندانم کاری های ماست، بیتوجهیه. بالاخره کار خیلی مشکل هست، همین صدا سیما رو شما بخواید درستش کن، اصلا یه به خدمت شما عرض که امر عجیب و غریبیه و ها کذا. ولی المیسور لا یسقط بالمعسر، این اصل این نظام، این که باید باشه، کم کم با کار، با تبلیغ، با ارشاد باید خب صبر کرد و گفت. ولی شاکله واقعا درستیه، تو عز و به الاسلام و اهل، یعنی این شاکله قانون اساسی و این نظام جوی طراحی شده، بزرگان علما بودند در شکل دادن به قانون اساسی، مثل مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه که یادم اومد، حالا همینجا یادم اومد، ایشون در خاطراتشون نوشتن که تو بحبوه انقلاب به من گفته شد، که این گفته شد یعنی از راه عادی، نه به من گفته شد که زیارت عاشورا بخون و من هر روز با اینکه زمستان بود، ایشونم پیرمرد بود، حالش مساعد نبود، پوستین میپوشیدم، پوستین میدونید چیه که خیلی گرم آدم، وقتی میرفتم تو حیات زیر آسمان و زیارت عاشورا میخوندم، روز چهلم، یعنی چهلمین زیارت، بیست بهمن شد. و این انقلاب با این توسل ها هم در کنار اون مجاهدت ها، در کنار اون ایثار ها، در کنار اون وفاداری های مردم، همه اونا بود، اما اینام بود، این توجهات، این توسلات از افرادی مثل آقای حائری، اینجور زیارت عاشورا بخونن، توسل پیدا بکنن، از خدای متعال کمک بخوان و به حمد الله خدای متعال این عنایت رو فرمود، این کمک رو فرمود. خب این قانون اساسی، این قانون اساسی درش آمده در اصل چهارمش که تمام قوانین این مملکت که از مجلس شورای اسلامی تصویب میشه، تمام آیین‌نامه هایی که نوشته میشه به واسطه دولت ها، فلان، هر جایی که قانون بهشون اجازه داده آیین‌نامه بنویسن، تمام مصوبه نامه های و مصوبات دولت، تمام دستورالعمل ها از صدر تا خط، همه اینها باید خلاف شرع نباشه. و حتی به برکت مرحوم آقای حائری این اصل هم آمد در قانون اساسی که این اصل چهارم بر عموم و اطلاق سایر اصول قانون اساسی هم مقدم است و حاکم است. یعنی اگر فرضاً غفلت شده باشه، اطلاق یه اصلی از اصول قانون اساسی یه جاش با شرط توافق نداشته باشه، به ذهنها نیومده که این مخالف باشه، یه عمومی باشه که به ذهنها نیومده، اگه اینجور چیزی هم باشه این از حاکمه، یعنی میگه نه اون اطلاق و عموم خلافه، درست نیست، قانون اساسی نیست. اینقدر احتیاط کردن که تمام امور بر وزان شرع مقدس، این شاکله شاکله درست، فرضا همه آقایون همه مراجل و وقتی رأی‌گیری برای جمهوری اسلامی شد و قانون اساسی، مرحوم شیخون الاستاد قدس سره فرمود من استخاره کردم برم رأی بدم، آیه اومد مگه استخاره داره؟ این هم استخاره، یعنی امر واضحی جلیه، یعنی چرا استخاره کردی؟ خودش فرمود، با اینکه ایشون استخارهاش عجیب بود، فرمود که استخاره مگه استخاره داره؟ نه آیاش آیاش کاظم تبریزی رضوان الله، یعنی مسئله اینجور بود، همه بزرگان این راه رو درست تشخیص دادن که بله این درسته. خب این اذن اسلامه که یعنی اونجا که حاکم در این مملکت است اسلام، تمام شهروندان این کشور من از صدر الالخط هر جا هر قانونی هر آیین‌نامه‌ای هر مسببه‌ای هر دستورالعملی رو خلاف شرع ببینم حق دارن اون رو ابطال کنن، منطقه از راه قانون نیست، هر کسی یا چیزی رو خلاف شرع دید با استدلال که به این دلیل خلاف شرعه میتونه اینو به دیوان عدالت منتقل کنه، اشکال کنه، اونا به شورای نگهبان میفرستن، اونجا بررسی میشه، اگه خلاف شرع ابطال میکنه هر کسی. بنابراین این راه باز برای حالا عمل باز فرق میکنه، یعنی شاکله یه شاکله صحیح و درست. و اما این که اگه ما توقع داشته باشیم یا آقای میگه مثلا فرض کنید طلبه محترمی صاحب نظری بفرماید من این رو حرام میدونم یا واجب میدونم یا کذا میدونم، قهرن نمیشه انظار هر فرد فردی در قانون ملاحظه بشه، قانونی که کشور میخواد باش اداره بشه نمیشه انظار همه مورد ملاحظه قرار بگیر، چون تناقض داره، انظار دیگه تضاد داره، تناقض داره. قهرن اونچه که صحیح و درسته و طبق قواعد هست اون کسی که تصدی کرده و ولی امر این کار شده قهرن اون طبق فتاوای خودش باید اداره بکنه. در فقه همینطوره دیگه، یک فقیهی میخواد یه امری رو تصدی بکنه، مثلا میخواد اخذ وجوهات بکنه، خب اخذ وجوهات رو چه جایی متعلق خمسه طبق نظر خودش، نمیتونه بگه بله طبق نظر اون آقا چون اصلا من قبول ندارم بگیرم یا چون طبق نظر اون نباید گرفت من میگم باید گرفت نگیرم، خب این که نمیتونه تصدی کردی باید اون چی که خودت حکم خدا میدونی عمل در مصرفش هم نمیتونه، کجا باید مصرف بکنه؟ خب ولی امر وقتی آمد تصدی کرد این امر حسبی را که اداره امور مملکته، نمیتونه اون به فتاوای دیگران اداره بکنه، اون باید اون چیزی که بین خودش و خدا حجت میدونه اداره بکنه، منطقه مردم هم باید بدونه. حالا ما فتوای رهبری این شد که مثلا در ارث اینجور، خب حالا این خانم این آقا اگه مقلد ایشونه خیلی، اگر نیست مقلد مجلس که اونم همین رو میگه خیلی، اگر اون وضعی شخص خودش باید انجام بده، ولی قانون مملکت دیگه نمیشه بر اختلاف اینا بود، فرضا اون چه که دستور داده شده به شورای محترم نگهبان این که در این که امری وفاق شریعت یا نیست، خلاف شریعت یا نیست، فتاوای فقهای شورای نگهبان نیست، بلکه ملاک چیه؟ ملاک میگه اول رهبری فتوایی دارن اینجا یا ندارن، اگه ایشون فتوایی دارن ایشون، یعنی چیزی که ایشون ترسیم کرده بین خودش و خدا حجت دونه، حالا تا وقتی ولی یه هم ایشونی که انشاءالله این ولایت ایشون استمرار بشه که تا ظهور حضرت رحمت الله ارواح و نافذ، هر که ولی ام هست، خب وقتی امام ولی ام بودند و حیات داشتند فتوای ایشون و حالا هم نظرات مبارک ایشون، اگر ایشون در جای فتوا نداشت نظر مرحوم امام چون ایشون نظر بر اونا علا حجت بوده در ذاتی که خودش فتوای مخالف نداشته باشه. با این هم یک امر متفردی نیست. تو اساتید ما الان مثل آیت الله زنجانی حفظه الله تعالی اگر کسی ممیزن درک کرده باشه مشکل متوفایی رو، 8 سالی شده 9 سالی شده مثلا درک کرده باشه، حالا 15 سالی شده بالغ شد، ایشون میگن از همون میتونه تقلید بکنه با این که سابقه تقلید نداره، همین که ممیزن اون رو درک کرده باشه. آیت الله وحید خراسانی همینجور بود، ایشون ما میدیدیم ایشون به ارجاع میداد ممیزین رو با آقای خویی بعد از فوت آقای خویی بله کافیه ولو تقلید هم نکرد، نظر ایشون این بودی، حالا ما هست نظرشون هم. بنابراین این که نظر متفرقی هم نیست، ایشون انظار مرحوم امام رو حجت میدونه برای جایی که خودش فتوا بر خلاف نداشته بود، فرضا فرمونده که اونجا هم از نظر ایشون. اگر این دوتا نبود، نه ایشون نظر داشت نه امام نظری داشتن در مسائلی، اون وقت مشهور فقهای معاصر، مشهور فقهای معاصر نه فقط مرجع هم، فقهای معاصر مشهورشون هرچه گفتن اون ملاک عمل قرار میده. حالا اگه این ستا نبود که قلیل مواردی پیدا میشه که دیگه نه ایشون دارن نه امام دارن نه مشهور مراجع فقهای معاصر نظری دارن، لا به شهرت نمیرسیم، اختلافه، وقت اونجا البته دیگه شده دیگه بار خودش ممکنه که نظر بده آرای اکثریت اونجا رو مثلا ملاش قرار بده. پس بنابراین یک شاکله فقهی درستی به حمد الله تبارک و تعالی ترسیم شده، بنابراین تو از به الاسلام، اسلام حاکمه، اما به همین شکلی که الان در عصر غیبت میشود عمل کرد و عزت مسلمین تو عالم الان هیچ مملکتی مثل این مملکت به برکت ولایت اهل بیت که در ظل ولایت اهل بیت ولایت فقهای بزرگ پذیرفته شده، هیچ مملکتی مثل این مملکت این عزت رو ندارن که سر در مقابل هیچ طاغوتی فرو نهند، همه جا دستور میدن، همه جا مراعات اونارو میکنن، ولی اینجا هست که این چنین نیست، اونا هم از همین دارن ناراحتن، نه از هسته ای ما، هسته ای مهم نیست، میدونن واقعیت هسته ای چیه، نه از چیزای دیگه، از این میترسن، از این که اینجا داره میشه الگو برای احرار عالم، اینه که ناراحتن، میخوان جلوشو بگیرن. آدم وقتی که قرار میگیره در بین، من بعد سفرهایش کردم دیدم که چجوری به شخص کار ندارن، این که این عزت رو دارن میبینن، این نمونه داره میشه، اونا همون ترس دارن، وحشت دارن. بنابراین واقعا این ایام دهه مبارکه فجر دهه بسیار مبارکی است و اون مرد الهی رضوان الله علیه، عرض کردم امام یه آدمی بود که بالواقع از ریاست و شهرت و همه اینها پرهیز داشت، از همه اینا پرهیز بود، اما اونجایی که پای اسلام و وظیفه بود اونجا تا هر چه بود پاش می ایستاد. این ما از بچگی بودیم دیگه توی این جریانات و اون زمان ها رو درک کردیم و مشاهده کردیم، پدر بزرگوار ما هم که از تلامذه امام و تلامذه مرحوم آیت الله بروجردی بودن، چیزایی که ایشون نقل میکنن و بزرگان دیگه هم نقل کردن هست، متفرد نیست ایشون در نقلش، ولی بعضی هاشم چرا مال خودشون بوده، ایشون میفرمودن منم یادمه که وقتی امام بهم تابستان شاید بود درسشون تو خونهشون بود منزل درس داشتن، آقای عقبی میفرمودن که من یه سوال درسی از امام داشتم، ایشونم بیرون کار داشت، با هم دیگه از خونه اومدیم بیرون، من سوال درسی مواجهشون کرده بودم، کنار ایشون راه می‌رفتم ایشون توضیح می‌دادن، تا رسیدیم به اول کوچه سلماسی، کوچه آقازاده، همین که مسجد سلماسی است، یک دکل بزرگ، یک قطوری است اول کوچه، بعد رسیدیم به اینجا حرف تموم شد، من به احترام اینکه ایشون استادم هستن یه ذره اومدم عقب‌تر که دیگه خونه بشونه ایشون نباشن، تا ایشون دید من یه کمی اومدم عقب وایساد، فهمید خوب بحثم شده شما برم، یعنی حاضر نبود اینقدر شکوه و جلال به خودش بگه تو خیابون یک پشت درش راه بره، یه یک کمی عقبتر راه بره، با اینکه برای آقای بروجردی رضوان الله علیه خیلی عظمت قائل بود، یکی از کسانی که مؤثر بودن که ایشون به قم منتقلشن از بروجرد مرحوم امام بودن. بعدوین فرمان در درس در بحث اوائل علم اصول که بحث یه خود فلسفی از اعراض ذاتی و اینها حرف آقای بروجردی رو ایشون اونجا تعریف کرد از آقای بروجردی که ما نمیدونستیم اولا در فلسفه و علوم عقلی هم ایشون و ما از ایشون استفاده کردیم با اینکه ایشون خودش از علمای علوم عقلی بود و اول کار سبقه علوم عقلی ایشون میچربید. بعدوی میفرمند ایشون تصریح کرد فرمود آقای بروجردی که آمد قم فکر منو عوض کرد، من در سرات دیگری بودم، در علوم عقلی و عرفانی و اینا بودم، این که اومدم تو فقاهت و این فقاهتی که امروز میدید این آثار برش باره، که خود ایشون در ولایت فقیه فرموده خدای متعال ولایت رو به فقها داده نه به فلاسفه، با اینکه فلاسفه مهمه ولی ولایت و تربیت هدایت جامعه رو به فقها داده، و ایشون فرموده بود که آقای بروجردی فکر منو عوض کرد، اومدم توی اینجا سرمایه گذاری کرد، با اینکه این همه برای آقای بروجردی عظمت خواهد، اما تو تشییع جنازه آقای بروجردی شرکت نکرد. اون زمان ما شرکت کردیم در تشییع، بچه 8 ساله بودم، 10 سالم، 9 سالم زمان فوت آقای بروجردی، اون تشییع جنازه عجیب و مهم شرکت نفرمودم، ولی بعد قسم یاد کردم و فرمودم این که من شرکت نکردم برای این بود که نامی از من برده نشه، چون رسم بود بزرگان و فضلای درجه اول حوزه وقتی میبنن صلوات میفرستادن، چی میفرستادن که یعنی اشاره به این که بعد از آقای بروجردی صلاحیت دارین آقا برای مرجعیت، برای این رسم بود تو ختمان اون وقتا، رسم بود هر بزرگی وارد میشد مثلا اون کسی که قرآن میداد یا چی بود نام میبرد و صلوات برای بفرستاد، خب این نام مطرح میشد، افراد به همین وسیله مثلا مطرح میشد، رسمی بود. امام فرموده بود عبابی ما نفر بود، قسم یاد کرد ایشون که من برای این نیامدم که نامی از من برده نشد، مطرح نشم، و آخرین فرضی بود که خط گرفت برای آقای بروجردی، همه خط هایی که تمام شد گرفتن، خب اینجور تهذیب نفس داشت، دور از این امور بود، اما در این حال یک ذره تا آخر عمر مبارکش اصلا و ابدا دیدید که ایشون از پاریس که میان برن تو هواپیما سوال کردن چجور کلام میگفت، یعنی اصلا تو این خطا نبود، فقط و فقط فضیده الهی در نظر شریفش بود. و حالا بنابراین خدای متعال این منت رو گذاشته، این نعمت بسیار بزرگیست که داده، من خدمت رهبری معظم دام رضی الله عرض کردم که آقا من کار دارم تو حوزه، چون فرمود که خب بله ولی به خدمت شما هستن، این از همش مهمتر، اگه اینا زمین بمونه اینا رو ما کمک نکنیم خب چی میشه، و این از همه اونا مهمتره ولی اونا خیلی مهمه، اینجوریه الان نمیشه بی تفاوت بود، نمیشه گفت که خواهد نما بالا انشالله، اگه آدم شل بیاد خب یه مرتبه این تواقیت عالم که نقشه ها میکشند و میخوان این شجره طیبه رو از بین ببرن، اگه ما غفلت کنیم، کمک نکنیم، حواسمون نباشه، اشکال وجود داره، مگه ما اشکال ها نمیفهمیم یا نمیفهمن یا اون بزرگان نمیدونن، اینا که هست، همه هم دل سوزن، همه هم میخوان به طرف بشن، اما شرایط جوریست که حالا یه مقدارش هم تقصیره، یه مقدارش قصوره، یه مقدارش ندانم پاریست، بالاخره مجموعه از امور اینا وجود داره، اما اصل مطلب نباید فراموش بشه و به خاطر این امور اصل مطلب، و من اخیراً یه روایتی دیدم نمیدونستم از این به خاطر همین یکی از مسائلی که برای همین شورا پیش آمده احتیاج بود که بررسی بکنیم در این باب که آیا قاضی شرع میتونه اگه غیر شیعه مراجعه کرد به احکام اونا عمل کنه یا نه، یک قانونی داریم از زمان قبل از انقلاب میگه بله دادگستری ها باید وقتی غیر شیعه مراجعه میکنه هم از نظر آیین دادرسی هم از نظر ما یحکم و به هرچی مذهب اوناست رسوم مسلمه اوناست اعمال کنه، الان این درسته درسته، این یه مسئله است. حالا روایات رو نگاه میکردم اینا دیدم که در این روایت یک روایتی بود که امیر المومنین علیه السلام بعد از اینکه امر رو به دست گرفتن خب قضات از ایشون سوال کردن ما چه بکنیم، حضرت همون فعلا همون کارو قبلتون انجام بدید تا من بعد بگم. فقط این نه، حالا سندش اینا چجوری من الان نمیدونم، فقط این وقت دیدم خیلی عجیب بود برام. که امیر المومن فرماید اونا خب چی عمل میکردن؟ قضاعت قبل از امیر المومنید که احکام اسلام درست عمل نمیکردن. اما حضرت ببینه الان اگه بخواد به قضاعت دیگه حالا فعلا تعطیلش کنید خب همه چیز خراب میشه. فرمود همون کار قبلتون فعلا قضاوت کنید، ادامه بدید تا من بگم، حالا فعلا همونجور عمل بکنید. خب بله حالا قضاعت حالا نمیدونم الان، بله تو وسائل گم کنم احتمالا تو وسائل هم باشه. بالاخره اینجوریه، حالا این مسائل یه مقداری هم طولانی شد، اما دیگه حالا شاید امروز هم وظیفه بود که مقداری بی تفاوت نباشید راجع به این دهه مبارکه‌ای که واقعا دهه عجیبی بود. دلها همه متوجه خدای متعال بود و این بنده صالح خدای متعال که از پاریس بنابرای تشریف بیارن تا 22 بهمن. خب حالا یه چند کلمه بگم دنبال ابحاث قبلی داشته باشه. گفتیم این روایت ابن صدقه سه تقریب درش بود دیگه، تقریب اول و بحث داده. تقریب دوم این بود که یک استدلال دومی در این روایت شریفه بشه استشهاد شده، استدلال شده، و این بود که اگر این حرف تو درست باشه که میگویی محض اعتقاد کفایت میکنه و اظهار لازم نیست، اگه این حرف تو درست باشه یه تالیف فاسد داره و اون اینه که پس نقض میشه فرمایش رسول خدا، فعل رسول خدا، نه فرمایش، فعل رسول خدا نقض میشه، که وقتی کسان اومدن حضرت اونا رو امتحان میفرمود، بیعت میگرفت، تأکید و تشدید میفرمود. خب اگر اعتقاد نفسانیت تنها کفایت میکنه این کارا برای چه که حضرت میفرمود؟ حضرت که عالم به قلوب بودن میدونستن. پس معلوم میشه ایمان، پس معلوم میشه اعتقاد محض قلبی که باید نمی کنن. این هم استدلال دومیست که در روایت شریفه به حضر یک استظهار هستش و مرحوم مجلسی هم رضوان الله علیه احتمال داده. خب بر این استدلال هم مناقشاتیست، یعنی این که آیا از امام این صادر شده، یعنی این مناقشات باعث میشه که یا شک کنیم از امام علیه السلام این باشه و لعل راوی مسئله اشتباه کرده یا دیگران از دو با، و یا اینکه معناشو نمیفهمیم، یا اگرم درست باشه بر مدعا دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه. اصل استدلال چند تا شبهه در اینجا وجود داره. شبهه اول اینه، اصل این استدلال که چی بود؟ این بود که اگر محض اعتقاد لازم باشه وجهی برای این کار و فعل رسول خدا نیست، چون حضرت که عالمه این برای چی این کارو کرده. خب اینجا این شبهه هست که اینکه مفروض میگیرید حضرت عالمن و حالا چرا این کارو کردن، این در صورتی که علم اونها علم اختیاری نباشه. اما اگر به حسب روایات معتبره علوم اون بزرگواران اختیاریه، انشاء و علم، هر چی بخوان میدونم، اراده بکنه میخواهم بدانم میداند، خدای متعال حفاظه میکنه. اما یه چیز رو نخواد بدون اونجا اینجور نیست که عالم باشه، مثل خدای متعال نیست، علمش ذاتی اونجا معنا نداره جهل. اما در امکانها، امکان ممکنات، چرا؟ منتها اونا این شرافت بزرگ دارن که انشاء و علم، این خدا این قدرت به اونا داده که هر وقت بخوان چیزی را با نفس اراده خواهند داده، الا یه چیزایی که خدا استعصر از به نفسه یا ممکن نیست، مثل خود ذات خدای متعال. پیامبر اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم راه به ذات الهی نداره، ذات خدای متعال برای ممکن ممکن نیست، ولی اون ممکن در حد رسول خداست، اون غیب الغیوبه، اون برای کسی نمیشه. از ادله استفاده میشه، مثلا علم به قیامت هم همینجوره. خدا علم به قیامت رو هم حتی شاید به رسول خدا نداده، ایشون بخواد هم شاید نمیتونه بدونه. چند تا چیز هست، یا ظهور حضرت بقیت الله از بعضی روایات میشه، این رو هم خدای متعال استعصره بود که حتی خود اون بزرگوار هم شاید نمیدونه چیه. ممکنه حدود و سهولی رو بدونه مثلا، اما به دقیقه کیه چه خصوصیاتی، ممکنه اونم همینجور باشه. اما این امور احکام الهی و سایر امور عالم من تکوینیات برای غیر ذالک، اینا نه هر وقت بخوان میدانن. خب رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینجا میتونه بدونه در قلب این ایمان هست یا نه، ولی یه راه دیگه هم اینه که از راه های عادی بخوان بدونن و این الگو بشه برای دیگران هم که اونا هم بخوان بدونن از این راه استفاده بکنن. خب ممکنه از این جهت میده. بنابراین این که بگیم چون حضرت میدانسته، پس این سوالات برای دانستن خودش نبوده، بلکه برای این بوده که اظهار بشود. این نه، ممکنه این سوالات، این امتحانات برای چی بوده؟ برای دانستن بوده، برای احراز بوده، نه برای اینکه نفس اعتقاد درونی کفایت نمی‌کنه مگر اینکه اظهار شود. و حضرت با این کار می‌خواسته شرط دیگری را که اظهار است درست کنند و تحقق ببخشد. بنابراین این فعل حضرت که امتحان می‌فرموده است، وجهش منحصر در این نیست که اعتقاد محض اعتقاد کفایت نمی‌کند، بنابراین باید اظهار شود و حضرت برای اظهار شدنش این کارا رو میگردن. نه، ممکنه اون کفایت میکنه. فلذا شخصی که در بین خودش و خدا میبینه اعتقاد داره، خودش میتونه ترتیب آثار اسلام بده ولو اظهار نکرده جایی، اما دیگران باید احراز کنن که این قلب در قلبش وجود داره دیگه. دیگران که میخوان احراز بکنن، خب راهش هم امتحان و این حرفاست. این قول که چرا رسول خدا است؟ خب رسول خدا که عالمه به غیوبه، ایشون چرا برای احراز این کارو کردن؟ ایشون که نیاز نداشتن. جواب اینه که ممکنه ایشون نخواستن در هر کل فردن فردن بدانن، اگرچه این اراده میدانن، نخواستن از راه عادی. همونطور که در اصل هم میدید ربات که میان سوال میکنن، حضرت سوال میکنن، اینجوری بود اونجوری باگه حضرت بدونه خودش، اما بنایشون بر این نیستش که بنایش از روی عادی تا تعلیم ناس هم باشه. بنابراین رسول خدا ممکن این کارو کردن صلی الله علیه و سلم تا اینکه دیگران هم یاد بگیرن که در مقام احراز میشه از این راه استفاده کرد. پس این اول. ثانیا، این کار حضرت که این از عبارت مجلسی رضوان الله علیه ممکن استفاده کنه، این فعل حضرت لازمه اعم اون چیزیست که مستدل میخواد استفاده بکنه. مستدل میخواد استفاده کنه که پس ایمان اعتقاد قلبی به تنها کفایت نمی کنه مگر اینکه اظهار در کنارش قرار بگیره. اشکال اینه که نه، این دلالت میکنه اعتقاد به تنها کفایت نمی کنه. این درسته، باید یه چیزی زمیمش بشه، اما اون زمیمه چیه؟ اظهاره یا عدم انکاره؟ ممکنه اعتقاد به شرط عدم انکار این ملاک اسلامیت باشه، نه اظهار. و حضرت این کار رو میکردن برای اینکه ببینن انکاری در کار هست یا نیست، اعتراض میخواد دیگه. بنابراین دو احتمال اینجا وجود داره. بله، نفع ایمان محض، اعتقاد محض لا یکفی، یه زمینه ای میخواد، اما اون زمینه آیا اظهار است که مستدل میگوید، یا اون زمینه عدم انکار است که انکاری هم رای اون نباشه لسانن یا فعلن یا قولن؟ خب ممکنه حضرت به خاطر این دومی این کارو کرده و احراز دومی این کارو کرده باشه.
امتحان هم محقق نمیشه.
بله،
امتحان
نیست. نه، ممکنه باشه مثلا در غیر جای حضرت این کارو کرده باشن. برای اینکه و اشکال سوم، اشکال سوم اینه که این تو روایت چی بود؟ این بود که حضرت بیعت میگرفتن، تأکید میکردن و اینجور در روایت شریفه این بود و کان نقدن لامتحان النبی صلی الله علیه و آله من کان یجیع و یرید الاسلام و اخذه ایاه بالبیعت علی و شروطه و شدت تأکید. اینا اشکال اینه که قطعا در اظهار اسلام و ما یقوم به الاسلام بیعت و این شدت و این تأکید به ضرورت فقه لازم نیست، نه سیره قطعیه بر این بوده که حالا حتما همه بیان بیعت کنن، اون شدت و اون امتحاناتی که در اون روایت بود که برو بابات رو بکش، این شدت که حضرت این بود دستشو دراز کرد بیعت بکنه به حضرت بعد اون اقوام حضرت فرمود به شرط این که بری بابات رو بکش دستشو عقب زد. به ضرورت فقه خاصتاً و عامتاً اینجور نیست که کسی مسلمون میشه اینجور شدت بگی باید داری بچه هاتو بکشی یا فلان کنی اموال که آتش بزنی، اگه قبول کرد وقت بینیواره این مسلم نیست. پس این نشون میده که این کار حضرت برای این که مقوم اسلام به وجود بیاد نبوده، غرض دیگری حضرت در کار داشته، اون غرض اینه که میخواسته قوت ایمان او را به منصه ظهور برسنه که بابا این از اون مسلمانای نابه که اگر بفهمه حکم خدا اینه که بچه رو بکش هیچ دریغی نداره، اموال تو آتش بزن دریغی نداره. این در مواردی که حضرت این کارو کردن غرض دیگری در کار بوده و اون این است که قوت ایمان اون رو به دیگران نشون بدن، عظمت او رو به دیگران نشون بدن و روشن بکنن که بله اون ایمانی که خیلی مهمه اینه که در این مرحله باشه، نه اینکه اصل اسلام بخواستن تحقیق پیدا کنن. اصل اسلام که روشن این چیزا رو نمیخواد. خب از سوال میکنن قبول داریم گوار فهمو یا قول قول اشهدو الله اله الا الله و اشهدو انه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، یه برو باباتو بکش بچهاتو بکش، اینا رو نداری که. پس معلوم میشه این شدت و این بیعت و اینا هدف دیگری رو دنبال میکرده. خب وقت اگه اینجوری باشه استدلال چطور این رو باید درست میشه؟ این چه نقضی میشه؟ این شبهه ایست که اینجا وارد میشه که این چطور نقض کار رسول الله خود بایی با بگیم مذهب این چطور این نقض میشه؟ خب از این قرض رو باید داشته باشه به حدث. بنابراین فهم این قسمت که داخل داره نقل میکنه برای ما مشکله که آیا این درسته یا اشتباه کرده، درست تلقی نکرده فرمایش امام باقر علیه السلام را. حالا اینجا باید گفت امام صادق علیه السلام رو، چون امام صادق فرمایش امام باقر رو نقل کردن به حسب اون نسخه بهتر، هم بیعت هم شدت هم تأکید اینا رو نمیخواد کرده، به ضروره در اسلام اینا نمیخواد مسلمان شده، هم عادی بگه باید اینا رو بلا میکنم، حتی منافقین رو قبول میکنیم دیگه، اون رأس المنافقین رو ما اینا رو میخواد بگیم مسلمون رو این که هست ولی میدونیم دلشون هم نیست. بنابراین این شدت و اینا این حدت ها مال امر دیگری بوده نه این جهت. بنابراین با توجه به این اشکالات و این سوالات که اینجا مطرحه، پس مقتضی در نهایه استدلال دوم هم مشکل پیدا میکنه که ما بخواییم استناد به این روایت بکنیم بگیم بله از عقیده درونی هیچ که قایت نمی کنه به استنادن به این روایت، این هم مشکل پیدا میکنه. بقیه اون تقریب دیگر که کل اینا یک برهان باشه نه دو برهان، یه برهان واحد باشه، حالا اشکال اونم بعدا بیان میکنیم تا اون تقریب بعدی رسول الله علیه و آله
نظر آورد که ارجاع میدن به امام در جایی که خودشون حتی نداشته باشن